ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. صدها کرد در اعتراض به انفجار در شهر دیاربکر ترکیه تظاهرات کردند. دادگاهی در قاهره با قرار گرفتن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرد. عصر یکایک که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. وزیر امور خارجه ایران گفت گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. محمد جواد ظریف با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد افزود تصور ما از ابتدای مذاکرات این بوده که پروتکل الحاقی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. سخنان آقای ظریف پس از آن ابراز شد که برخی از نمایندگان مجلس از پذیرش پروتکل الحاقی به شرط مستثنا شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی سخن گفتند. وزیر امور خارجه ایران اشاره کرد که گلچین کردن بخشهایی از پروتکل توسط ایران این اختیار را به طرفهای مقابل نیز می‌دهد که اقدامات مشابهی انجام دهند. وی در بخش دیگری از مصاحبه خود با روزنامه اعتماد از آنچه برخی رفتارها و مخالفت‌ها با مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواند ابراز تعجب کرد و گفت بعضی حرف‌ها مواضع طرف مقابل را از 3 بعد بسیار مهم گفتمانی، عملیاتی و مذاکراتی تقویت می کند. صدها کرد روز شنبه در محل انفجار دو بمب در شهر دیاربکر ترکیه که 2 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذارد، عزاداری و تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجارها روز جمعه در جریان گردهمایی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار کردهای ترکیه در شهر دیاربکر روی داد. بر اساس این گزارش صدها کرد شعار مرگ بر اردوغان سر دادند. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این انفجارها را اقدامی تحریک‌آمیز در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور توصیف کرد. قرار است انتخابات پارلمانی ترکیه روز یک شنبه برگزار شود. و خبرگزاری دولتی مصر منا روز شنبه گزارش داد که دادگاهی در قاهره با قرار گرفتن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرده است. به نوشته خبرگزاری‌ها دولت مصر حدود 2 ماه پیش نام حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود. حماس از حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین این کشور به شمار می‌رود. آقای مرسی در سال 2013 میلادی، 2 سال پیش، توسط ارتش مصر از سمت خود برکنار شد. و اما در ایران، در حالی که تعدادی از یاران بگیران به عنوان افراد پردرآمد از فهرست حذف شدند، هنوز مشخص نیست دولت چگونه موفق به کشف و تشخیص این افراد به عنوان افراد پردرآمد شده است. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد برای حذف یارانه افراد پردرآمد هیچ حساب بانکی مورد بررسی قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی تضمین می‌دهد هیچ دسترسی به حساب‌های بانکی برای حذف یارانه نقدی نداشته است، گفت سیاست بانک مرکزی از ابتدا هم همین بوده و آن را ادامه خواهد داد. وی با بیان اینکه این سیاست شفاف دولت است که نباید به حساب‌های بانکی مردم هیچ نوع مراجعه‌ای شود، یادآور شد این اطلاعات محرمانه است که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند. پیش از این علیرضا صالح معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده بود دولت تنها یارانه تعداد 50,000 نفر از تهرانی‌هایی را که درآمد بالا و میلیاردی داشتند قطع کرده است، که این موضوع به بروز ابهاماتی در زمینه نحوه شناسایی میزان درآمد میلیاردرها انجامید. اما قائم مقام بانک مرکزی با ابراز بی اطلاعی از اعلام حذف 50,000 میلیاردر تهرانی از دریافت یارانه نقدی تأکید کرد که هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی نبوده و حسابی چک نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ابتدای تصدی خود بر قوه مجریه با وجود مشکلاتی که پرداخت یارانه‌ها برای دولتش ایجاد می‌کرد گفته بود
در زمینه مسئله یارانه نقدی فعلی ادامه خواهد یافت برای ادامه مسیر من از همین فردا مصمم هستم که یک کمیته مشترکی بین دوستان اقتصادی خودمون و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل بدیم برای اینکه بررسی بشه برای مراحل بعدی بحث یارانه.
ولی پس از مشخص شدن بار اقتصادی یارانه ها بر دوش دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت
دولت با این موافق هست که یارانه به کسی داده بشه که نیاز داره. باید گروه های نیازمند در واقع شناسایی بشه که یارانه صرفا به اون افراد پرداخت بشه. شناسایی اگر امکانش وجود داشته باشه، به هر حال دولت هم دنبال این هست که هدف یارانه ها هدفمند پرداخت بشه.
البته آقای جهانگیری هیچگاه به هیچ شیوه‌ای برای شناسایی افراد کم درآمد و پردرآمد اشاره نکرد. بر اساس تصمیم دولت، وزارت کار و رفاه اجتماعی مأمور اصلی شناسایی دهک‌های درآمدی است. ولی سؤالی که اینک پیش می‌آید این است که اگر دولت به حساب بانکی افراد برای شناسایی پردرآمدها مراجعه نکرده، وزارت کار و رفاه اجتماعی بر چه اساسی موفق به کشف افراد پردرآمد شده است؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
از اول دوران آقای احمدی نژاد در مورد اینکه چه کسی فقیره چه کسی غنیه یک بحث بسیار زیادی درگیر بود. یکی همین امور اجتماعی میگفتن آمار اوس، یکی کمک بگیران در مورد مثلا نهاد امداد امام خمینی میگفتن از آمار اونجاست و حتی آمارگیری خودشون هم کردن، منتها هیچ کدوم اینا کافی نبود. در فرنگ مثلا در فرانسه اگر بخوان ببینن چه کسی چقدر درآمد داره، یکی از مسائلی که تعیین میکنن مالیاته، چون اینها به طور مرتب مالیات میدن، از مالیات میتونن تعیین بکنن این چقدر درآمد داره و این درآمد آن شخص رو جزء افراد پولدار غنی میذاره یا فقیر یا متوسط یا هر چیز دیگه. خب ما که اینو در ایران نداریم. حالا اینکه اینو چطوری دولت تعیین کرده، خب البته الان یک جدلی است که آیا واقعا دولت به حساب خصوصی افراد دسترسی پیدا کرده یا نه. بدیهی است که بانک مرکزی میگوید نه، چون این کار غیر قانونیه. در حال این یک گمان هست که ممکنه علی‌رغم این کار دولت این کار رو کرده باشه، ولی فکر نمی کنم هیچ کسی دست کم با این اندازه از داده هایی که ما داریم بتواند به جرأت بگوید چه اتفاقی افتاده است.
حذف افراد پردرآمد از جمع یارانه بگیران در حالی صورت گرفته که وزارت کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی سامانه یارانه 10.ir از روز 5 خرداد ماه اعلام کرد که حذف شدگان می توانند با مراجعه به این سامانه در یک فرصت یک ماهه با ورود اطلاعات خود مشمول بررسی مجدد قرار گرفته و دلیل حذف آنها اعلام شود.
همکارم شاهین بشیری گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف ما با دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این بزرگان نظام که صحبت از آرمان‌های امام خمینی می‌کنن و میگن که همه اهداف امام تحقق اسلام بوده، خب به این امروز می‌بینیم چقدر اهداف ایشان تحقق پیدا کرده و اونایی هم که اهداف ایشون دارن دنبال می‌کنن باعث شده امروز سطح زندگی بعضیا از زیر خط فقر هم گذشته.
آقای خامنه‌ای، این چی سیاستی است که شما 36 سال امریکا را شیطان بزرگ می نامید و 36 سال که مرگ بر امریکا می گویید، بعد همین رئیس جمهور نظامتان با همین به گفته شما شیطان بزرگ امریکا تلفنی صحبت می کند؟ اگر واقعا امریکا را شیطان بزرگ می نامید، پس مذاکره چه معنی دارد؟
آقای خامنه‌ای، میراشم نه جاده‌ای داره، نه بهداشتی هست، نه مدرسه‌ای. آدم ها سیستان بلوچستان همش بدبخت و بیچاره هست، نه جاده‌ای داره، نه مدرسه‌ای، نه بهداشتی، نه درمانگاهی، نه دبیرستانی، بیکار همش بیسواد هست. یک کاری برای اینا بکن.
امروز در ایران یکی از بزرگترین مشکلات ما مردم ملت آبه. و چرا واقعا حکومت ایران مشکل آب رو جدی نمیگیره؟ من فکر میکنم یکی به خاطر اینکه مشکل آب در ایران بیش از حد جدیه و حکومت آقای خامنه ای بلد نیستند که مشکلات جدی رو حل بکنن، و همچنین به خاطر اینکه در جریان مشکل آب نه دست آمریکا توی کار است و نه دست اروپا و نه دست عربستان و اسرائیل. حکومت ایران فقط مشکلاتی رو حل میکنه که در جریان حل اون بتونه دو تا مشت محکم هم به دهن استکبار جهانی بزنه. و همچنین میتونم بگم به خاطر اینکه حل مشکل آب نیازمند مدیریت خوب و برنامه‌ریزی دقیق داره و مدیریت و برنامه‌ریزی و اینجور چیزا اصلا تو این نظام حرام اندر حرام است. حل مشکل آب نمیشود از حمله و هجمه استفاده کرد، نه از چماق و باتوم، نه از موتورسیکلت و اسید و از این راهپیمایا و پرچم آتش زدنا.
شماره تماس با رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. و ما رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت ایران امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تغییر الگوی ابتلا به این بیماری در ایران ابراز نگرانی کرد. عباس صداقت شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را از سال 1392 تا کنون 28,000 نفر اعلام کرد و در این باره افزود که مصرف مواد مخدر همچنان مهمترین عامل شیوع این ویروس در ایران است. رضا جمالی از رادیو فردا.
ابراز نگرانی از تغییر الگوی ابتلا به بیماری مهلک ایدز در ایران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران ضمن ابراز نگرانی در این زمینه شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را از سال 1392 تا کنون حدود 28,000 نفر اعلام کرده که به گفته این مقام وزارت بهداشت شمار زنان مبتلا به بیماری ایدز در این بازه زمانی افزایش یافته است. رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران همچنین از تغییر الگوی ایدز و ترویج مصرف مواد مخدر و روانگردان در ایران خبر داده است. با این حال آقای صداقت تصریح کرده که 36% مبتلایان به ایدز در ایران به دلیل روابط جنسی مراقبت نشده به این بیماری دچار شدند. ارائه این آمارها در حالی است که سال گذشته علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران از احتمال ابتلای 85,000 نفر در ایران به ویروس ایدز خبر داده بود. هفته گذشته نیز دکتر مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داد که با توجه به روابط جنسی کنترل نشده و همچنین سیاست‌هایی که سعی دارند توزیع وسایل پیشگیری از بارداری در کشور را محدود کنند، خطر طغیان موج سوم ایدز ایران را تهدید می‌کند. در همین حال عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران از کمبود آگاهی رسانی در این زمینه در سیستم آموزشی کشور گلایه کرده است. عباس صداقت چند ماه پیش در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره جزئیات بیشتر آمار ایدز در ایران گفت:
در بحث آگاهی‌سازی جامعه اگر حرکت خیلی جدی صورت نگیره، در سال 2015 و در سال 2016 این موارد تخمینون از 90,000 به 123,000 مورد هم خواهد رسید.
این در حالی است که حسن ضیاءالدینی مدیر کل سلامت وزارت آموزش و پرورش ایران چند ماه پیش در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از تدوین کتاب و جزوه‌هایی در همین زمینه برای دانش آموزان ایرانی خبر داده بود.
در کتاب زیست اول دبیرستان بحث راجع به HIV ایدز وارد شده. قبلا ما از سال 85 اینو به صورت جزوه بوده، زمینه کتاب علوم زیستی بوده، ولی الان وارد کتاب درسی است. علاوه بر اون ما خود یه آموزشی رو امسال داریم که بتونیم بیشتر دانش آموزان دوره دبیرستان تحت پوشش قرار بدیم.
ویروس HIV سیستم ایمنی بدن را هدف قرار می‌دهد و عامل بیماری ایدز است. این بیماری مهلک از سال 1981 میلادی تا کنون جان ده‌ها میلیون نفر را در سراسر جهان گرفته است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا را اجازه بدید یه بار دیگه براتون اعلام کنم. 0042-02-21-12-21-12. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.